ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 5 مهر 1399 برابر 26 سپتامبر 2020 است. در برنامه شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، مهتاب وحیدی را.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که اگر کشورها و افراد برای مقابله با بحران فزاینده ویروس کرونا به هم نپیوندند، احتمال مرگ 1 میلیون نفر دیگر تا هنگام تولید واکسنی مؤثر وجود دارد. این هشدار در حالی است که شمار جان باختگان بر اثر ویروس کرونا در جهان به مرز 1 میلیون تن نزدیک می شود. به گزارش های خبرگزاری فرانسه، مایکل ریان، مدیر اورژانس سازمان جهانی بهداشت، با بیان این مطلب در یک کنفرانس خبری مجازی افزود که احتمال جان باختن مجموعاً 2 میلیون نفر بر اثر این ویروس وجود دارد. بر اساس آخرین آمارها، در حال حاضر شمار قربانیان بیماری کووید 19 در جهان به بیش از 990 هزار تن رسیده است. و در ایران بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 172 بیمار کووید 19 در ایران جان باختند. با این در گذشتگان جدید مجموع جان باختگان ویروس کرونا در ایران به 25394 نفر افزایش یافت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با اعلام این خبر در روز شنبه، در عین حال از شناسایی بیش از 3000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز خبر داد. بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی، مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 443 هزار تن رسیده است. صحت آمار روزانه و رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران همواره از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مورد تردید جدی وجود دارد. وزیر امور خارجه عراق روز شنبه برای مذاکرات دو جانبه با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی وارد تهران شد. به گزارش آسوشیتد پرس، فؤاد حسین قصد دارد در اولین سفرش به ایران پس از تصدی وزارت خارجه عراق با محمد جواد ظریف و نیز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کند. خبرگزاری‌های داخلی می‌گویند صادرات ایران به عراق در سال گذشته حدود 9 میلیارد دلار بوده است و در این دیدارها طرفین برای افزایش آن به سطح 20 میلیارد دلار گفتگو خواهند کرد. پیش از این نخست وزیر عراق برای اولین بار پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در اواسط مرداد ماه از تهران دیدار کرده بود. جمهوری اسلامی عراق را امکان بالقوه‌ای برای دور زدن تحریم‌های آمریکا می‌داند. نخست وزیر عراق تأکید کرده که دولت آن کشور خواهان عدم مداخله کشورهای همسایه در امور داخلی عراق است. نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر، و رضوانه احمد خان بیگی، فعال مدنی زندانی، به دلیل شرایط وخیم جسمی روز جمعه به اعتصاب قضای خود پایان دادند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، با اعلام این خبر در صفحه توییترش نوشت که به دلیل عدم دسترسی این زندانیان به تلفن، خبر وخامت حال و پایان اعتصاب قضای آنها با یک روز تأخیر به او رسیده است.
یه هفته گذشته تو بیمارستان بود و به خاطر مشکلات قلبی که براش پیش اومده بود تو CCU بستری شد و بعد از اونم اعلام کردن که پزشکا و کمیسیونی که تشکیل دادن گفتن حتما باید آنژیو بشه. خطر حمله قلبی وجود داره. نهایتاً به خاطر مشکلات قلبی و خطر حمله قلبی که پزشکان گفته بودن که باید آنژیو بشه، تصمیم گرفتن که اعتصاب قضاشون پایان بدن.
نسرین ستوده در اعتراض به وضعیت نامناسب زندانیان سیاسی در ایام گسترش ویروس کرونا چند هفته در اعتصاب قضا بود. او به دلیل حمله قلبی هفته گذشته از زندان به بیمارستان طالقانی تهران انتقال یافت. با این حال به گفته همسرش، پیش از هر گونه بهبودی 3 روز پیش دوباره به زندان بازگردانده شد. بکتاش.
با سپاس از مهتاب وحیدی راد، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. رسیدن آمار درگذشتگان کرونا در جهان به نزدیک 1,000,000 تن در ایران با افزایش آمارهای رسمی اعلام آمادگی برای اعمال مجدد محدودیت‌ها. متهم کردن رئیس جمهوری اسلامی آمریکا را به عنوان مسئول تمام مشکلات در ایران به دنبال اظهارات دوباره رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد سخت‌تر شدن شرایط برای جمهوری اسلامی پس از انتخابات آمریکا.
باید آقای روحانی به بازار ایران برگرده و ببینه آیا سقوط ارزش پول ملی در نتیجه خروج آمریکا از برجام یا ادامه یک روند 30 ساله 40 ساله است.
در جایی اینها کوتاه میان که مجبورند امتیازهای بیشتری بدن، مجبورند باج بدن و اون رو باز پیروزی تلقی میکنند و به خرج یا به کیسه مردم ایران.
ادامه سقوط آزاد ریال در بازار آزاد ایران، نزدیک شدن دلار به 30,000 تومان و رقم زدن رکورد تازه دیگری.
به نظر میاد که بازار داره کم کم احساس میکنه که بانک مرکزی ایران چیز زیادی در چنته نداره برای مقابله با این افزایش قیمت ارز.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به 1,000,000 تن نزدیک می شود. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان هم به 33,000,000 نزدیک شده که از آن میان مجموعاً بیش از 24,000,000 تن بهبود یافتند. در ایران آنطور که مقامات جمهوری اسلامی میگویند تقریبا هیچ نقطه ای آری از ویروس کرونا نیست و شرایط از ماهای اسفند و فروردین هم بدتر عنوان شده. همزمان وضعیت بحرانی در کشور گزارش می شود. سپیده بهکام تحولات در ارتباط با ویروس کرونا در ایران رو دنبال کرده. سپیده، چگونه هست تازه ترین رویدادها؟
درود به شما و همراهان رادیو فردا. شما درست اشاره کردید، صحبت‌های خانم مینو مهرز عضو کمیته ستاد مبارزه با کرونا این بود که اوضاع خیلی بد هست و حتی از اسفند و فروردین هم بدتر شده و بیمارستان‌ها جا ندارند، نه واکسن هست، نه دارو و نه درمان اختصاصی. اما من فقط به این اشاره بکنم که با توجه به این که افزایش مرگ و میرها و مبتلایان زیاد شده، قرار هست دارن تصمیماتی گرفته بشه در راستای محدودیت ها، کما اینکه امروز حسن روحانی رئیس جمهوری هم در ستاد ملی مبارزه با کرونا در این باره صحبت کرد و گفتش که از جمله برای کسانی که ماسک نمیزنند یا افرادی که به کسانی که ماسک نمیزنند خدمات میدن، احتمالاً قرار هستش که در واقع مقرراتی در نظر گرفته بشه. بخشی از صحبت‌های آقای روحانی رو بشنویم.
ما امروز ناچاریم مقررات رو تشدید بکنیم و ناچاریم نظارت‌ها رو هم تشدید بکنیم. فعلاً این مقررات برای تهران بزرگه. فعلاً برای کسی که ماسک نمیزنه ما به سادگی ازش عبور نکنیم. چه اون کسی که ماسک نداره خدمت بهش میده، اون مسئوله. ما وسایل و ابزار داریم به اندازه کافی که تشخیص بدیم این آدمی که تو خیابون داره راه میره، تو پیاده رو، با ماسک یا بی ماسک.
بله، این مربوط به تهران بود، اما در مورد استانهای دیگر هم آقای روحانی گفتش که ستادهای استانی باید بتونن در مورد مساجد، تالارها، باشگاهها، نماز جمعه و حوزه های علمی تصمیم گیری بکنن. اگر احساس میکنن که لازم هست پیشنهاد بدن به ستاد مقابله با کرونا در مرکز که مثلا یک هفته تعطیل بشه. آقای بکتش،
امروز سپیده آمارهای روزانه‌ای که اعلام شد کما بیش مانند روزهای گذشته بود. موارد ابتلایی که شناسایی شده بود در شبان روز گذشته بیش از 3,000 مورد، طبق آمار رسمی عنوان شد و موارد مرگ هم در شبان روز گذشته همون حول و حوش 200 تا، حالا 10 تا 20 تا پایین یا بالا در همون حدود عنوان شد طبق آمارهای رسمی. از اون سو گزارش شده که نزدیک به 1500 نیروی بهداشت محیط به کرونا مبتلا شدن. مسئولان دیگه اظهاراتی داشتن، وضعیت چگونه هست در کشور؟
ببینید، در تمام ایران گفتن که اوضاع به لحاظ شیوع کرونا بحرانی هست، اما در تهران نگران کننده و بسیار وخیم هست، اونطور که خودشون گفتن. رئیس پلیس اماکن تهران گفتش که قرار بود که هفته گذشته تالارها، قهوه خانه ها، سفره خانه ها و باشگاه ها باز بشن در پایتخت، اما به دلیل شیوع کرونا تصمیم گرفته شد که فعلا بازگشایی انجام نشه و محدودیت ها ادامه داشته باشه. علیرضا زالی رئیس ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران اعلام کرده که شهر تهران بسیار در وضعیت بد و پرخطر قرار داره. گفته که در 24 ساعت گذشته شمار بیماران جدیدی که در بیمارستان‌های تهران بستری شدن 800 نفر افزایش پیدا کرده. از اون تعدادی که بستری شدن 125 نفرشون در بخش مراقبت‌های ویژه هستند. به گفته که آقای زالی، ستاد کرونای تهران به همراه استانداری در نامه‌ای به وزارت بهداشت و وزارت کشور خواسته که محدودیت‌های کرونایی رو برای استان تهران در نظر بگیرن. در همین حال ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران هم گفته که در تهران آمار فوتی‌ها رو به افزایشه و به گفته او در تهران تا الان 12,000 نفر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون رو از دست دادن. البته این آمارها همیشه ما گفتیم که محل تردید هست و آمارهای رسمی که اعلام میشن گفته میشه که چند برابر هست. در بیمارستان ها هم این رو بگم، اونطور که مسعود مردانی عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته، اصلا تخت خالی وجود نداره. یک موردی که آقای مردانی گفته اینه که دورکاری رو نباید لغو بکنن و گفته که اگر اینطور پیش بره آمار تلفات ممکنه به 500 نفر در روز هم برسه. آقای بکتاش.
سپیده بهکام از رادیو فردا بود. 19:12 ایران. صدای ما را از برنامه شامگاهی رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جمعه با اشاره به اینکه تهران و کاراکاس به گفته او خواهان مذاکره و توافق با ایالات متحده اند، گفت که تا پس از انتخابات ریاست جمهوری صبر خواهد کرد و پس از انتخابات شرایط را سخت‌تر می‌کند. پیشتر رهبر جمهوری اسلامی در مرداد ماه ضمن مخالفت مجدد با مذاکره با ایالات متحده، دونالد ترامپ را متهم کرد که به توصیف او قصد استفاده شخصی از پیشنهاد مذاکره با تهران را دارد. روزبه بلهری از رادیو فردا که اخبار مربوط به سخنان رئیس جمهوری ایالات متحده رو پیگیری کرده با ماست. روزبه، دونالد ترامپ در سخنرانی روز گذشته خودش به چه مسائلی در ارتباط با ایران اشاره کرد؟
سلام بکتاش و همچنین شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ در سخنرانی انتخاباتی خودش در ایالت فلوریدا آمریکا که روز جمعه انجام شد، با اعلام اینکه همه خواهان مذاکره با ایران هستند به ایران و ونزوئلا هم اشاره کرد و افزود اما تا بعد از انتخابات در خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد که یک سال پیش به همین کشورها گفته بود که یک انتخاب در پیش رو دارند، یا همون موقع وارد مذاکره بشن و یا بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که البته بعد از انتخابات توافق بسیار سخت‌تر خواهد. آقای ترامپ قبلا هم روز 25 شهریور ماه در جریان مراسم امضای توافق صلح امارات متحده عربی و بحرین با اسرائیل در کاخ سفید گفته بود که وضع اقتصادی ایران بسیار وخیم شده، ولی با این همه ایرانی‌ها قبل از انتخابات وارد مسیر توافق نمیشن، زیرا امیدوارن که به توافق بهتری با دموکرات‌ها برسن.
در صحبتت روز به اشاره داشتی به نقل از دونالد ترامپ به دموکرات ها. میدونیم که پیشتر جو بایدن نامزد حزب دموکرات گفته بود که اگر برنده بشه در انتخابات ایالات متحده رو برمیگردونه به توافق هسته‌ای برجام، چه موضع یا مواضع دیگری دارن دموکرات‌ها در این خصوص؟
خب جو بایدن نامزد دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در این مورد قبلا هم صحبت کرده، همونطور که اشاره کردی، و در این حال هم از رویکرد دولت دونالد ترامپ در قبال ایران انتقاد کرده و اون رو به ضرر آمریکا دونسته بوده و گفته بوده که راهی هوشمندانه تری برای سختگیری در برابر ایران وجود داره. البته مشاور سیاست خارجیش تونی بلینکن که معاون سابق وزارت خارجه آمریکا هم بوده، در گفتگوی با CBS آمریکا با تکرار مواضع آقای بایدن گفته که اگر جو بایدن رئیس جمهور بشه و اگر ایران برگرده به اجرای کامل توافقنامه اتمی، یعنی همون برجام، ما میتونیم به برجام برگردیم. و این مواضعی بوده که تا به حال دموکرات‌ها داشتن.
روزبه بلحری بود از رادیو فردا. به دنبال وعده جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای بازگرداندن ایالات متحده به توافق هسته‌ای و شرط و شروط مقامات جمهوری اسلامی برای بازگشت احتمالی آمریکا به برجام، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده همان گونه که پیشتر شنیدیم بار دیگر اعلام کرده است که پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شرایط برای جمهوری اسلامی سخت‌تر خواهد شد. رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند به رادیو فردا میگوید
فارغ از اینکه آیا یک توافق به اسم برجام وجود داره که یا جو بایدن یا آقای ترامپ اون به پیوندند یا خیر، صورت مسئله رو باید درست تر بکنیم. مسئله واقعا این نیست که در 3 ماه آینده جمهوری اسلامی با کدام یکی از سرنشینان کاخ سفید وارد مذاکره میشه. اولا این مذاکره تا 8 ماه آینده به نظر من امکان پذیر نیست، تا تشکیل دولت بعدی آمریکا در کاخ سفید و همینطور تشکیل دولت بعدی در ایران. انتخابات سال 1400 باید برگزار بشه و بدون شک حتی اگر در دولت کنونی ایران و همینطور در آمریکا آمادگی ابتدایی برای آغاز مذاکره وجود داشته باشه، قدرت‌های در ایران هستند که میخوان این زنگوله رو خودشون به گردن گربه ببندن، بنابراین به دولت روحانی اجازه این کار رو نمیدن. ولی فارغ از این که کی بر سر قدرت هست، مسئله این است که بر سر چه چیزی باید مذاکره بکنن. اینجاست که ما صورت مسئله رو ظاهراً غلط طرح میکنیم. صورت مسئله به دنبال مذاکره بر سر تلاش‌های ایران برای دست پیدا کردن به بمب اتمی است. و حالا آقای روحانی یا حکومت جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای میگن آمریکا باید چند صد میلیارد مثلا به ما جایزه بده تا ما بمب اتمی نسازیم. آقا این کار شما غلطه. حتی اگر این مذاکره هم صورت بگیره، شما نشون دادید در طول چند سال گذشته که به پیمانی که گذاشتید وفادار نبودید. برخلاف اون چیزی که آقای روحانی میگه، تلاش جمهوری اسلامی 30 ساله برای دست پیدا کردن به ظرفیت ساختن بمب اتمی ادامه داشته و در هیچ کجا قطع نشده. اگر این نبود، بقیه مسائل رو آسان‌تر امکان داشت که حل بکنیم. در طول این 30 سال هزینه‌ای که مردم ایران تحمل کردن به مراتب بالاتر از هزینه‌ای بوده که برای جنگ 8 ساله به مردم ایران، به مردم جنوب ایران، به مردم غرب ایران تحمیل شده. و اون چیزی که آقای روحانی میگه در مورد اینکه مردم دنیا از جمهوری اسلامی حمایت میکنن، این یک دروغ بزرگه. باید آقای روحانی به بازار ایران برگرده و ببینه آیا سقوط ارزش پول ملی در نتیجه خروج آمریکا از برجام یا ادامه یک روند 30 ساله 40 ساله است که هر سال به دلیلی ادامه پیدا کرده، سرعت اون کند شده یا سرعت اون زیادتر.
رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند در همین باره و اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که امروز آمریکا رو به عنوان مسئول تمام مشکلات در ایران ذکر کرده، کامبیز قفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی در فنلاند به رادیو فردا میگوید
جمهوری اسلامی از نظر من تمام تلاشش رو کرد در این 2 سال و خورده یک گذشته تا سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ رو تحمل بکنه، به نوعی عواقب و تبعات اقتصادیش رو تا حدی بتونه تحمل بکنه تا برسه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که دیگه چند هفته بیشتر بهش نمونده. تمام این به خاطر این بود که منتظر بود یا امیدوار بود که دولت دونالد ترامپ دولت ادامه داری نباشه، یک چهار سال دیگر در کاخ سفید نباشه. خب تمام این پیشبینی ها بسته به اینه که آقای بایدن یا آقای ترامپ، بدون تردید اگر آقای ترامپ دوباره انتخاب بشه و همین سیاست فشار حداکثری رو ادامه بده، جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه تبعات اقتصادی اون رو تحمل بکنه. این نمیتونه به این صورت ادامه پیدا بکنه، چون جمهوری اسلامی هم میدونه که باعث خیزش میشه. بنابراین احتمالا منتظر است که اگر آقای ترامپ هست چگونه باید باش برخورد کنه و معامله بکنه، و اگر آقای بایدن هست چطور باید کار بکنه. یک چیزی رو فراموش نکنیم، آقای بایدن هم اگر در کاخ سفید باشه باز هم نیازمند این است که ایران بره بشینه با گفتگو بکنه، شرایطی رو فراهم بکنه. یک مسئله‌ای که ما داریم باش روبرو هستیم در جمهوری اسلامی همون سیاست نوشیدن جام زهر هست. ببینید در طول جنگ 8 ساله شعار جنگ تا پیروزی بود. زمانی که دیدن نه کل نظام در خطر فروپاشی قرار گرفته، دیگه نمیتونن ادامه بدن، جام زهر و ولی فقیه اول نوشید. در مسئله هسته‌ای هم به همین صورت بود. اگر شنونده‌های عزیز خاطرشون باشه، آقای خامنه‌ای اصلا راه نمی‌آمد با جامعه بین‌الملل، دولت وقت راه نمی‌آمد با جامعه بین‌الملل. در جایی گفت نرمش قهرمانانه که دیگر راهی وجود نداشت، چون تحریم‌های بین‌المللی پیشین، اون 6 قطعنامه یک بار کمر اقتصاد ایران را شکسته بود. متاسفانه در جایی اینها کوتاه میان و که مجبورند امتیازهای بیشتری بدن، مجبورند باج بدن و اون رو باز پیروزی تلقی میکنند و به خرج یا به کیسه مردم ایران، هزینه که مردم ایران اون رو میدن. سالی نبوده که ما اوضاع اقتصادیمون در این 40 سال از پارسال بهتر بوده باشه، مختص به آقای روحانی و احمد نژاد و دیگران هم نبوده. متاسفانه یک ترند است که تا حل نشه این معضل ها با جامعه جهانی، مشکل مردم داخل ایران هم از این نظر حل نخواهد شد.
کامبیز غفوری، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی در فنلاند. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب پیام ها و دیدگاه های شما.
انشالله که یک نفر در دام، یک سیاستمدار واقعا مردی پیدا بشه، یک گام به سوی ملت ایران برداره. یعنی یک گامی برداره که ملت ایران بگن بابا این گام به نفع ملت ایران بود. همه فکر خودشونن، از دولتمدارای خودمون تا اجنبی ها، هیچ کس به فکر ملت ایران نیست.
آقای خامنه‌ای تنها حرف راستش همینه که گفت به حال اون ملت باید گریست که من رهبرشون باشم. یه چیز دیگه اینه که اینا هی میگن مردم میگن، پس اگه همه مردم تو خیابون تا میگن نظرشون رو بگن به گلوله میبندن، خب بهتره بگن ما میگی.
میبینی چقدر قلدری بده؟ 41 سال با قلدری مملکت رو اشغال کردین، مردم رو از حقوق اولیه‌شون محروم کردین. این قلدری آمریکا در برابر جمهوری اسلامی، نه در برابر مردم ایران، و ما از این قلدری که آمریکا برای شما نشون میده استقبال میکنیم، خیلی خوشمون میاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سقوط ارزش ریال ایران همچنان ادامه دارد و امروز رکورد تازه دیگری را مقابل دلار آمریکا به جا گذاشت. نرخ دلار امروز در بازار آزاد ارز ایران از 29 هزار ریال عبور کرد و تا 29300 ریال معامله شد. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، به رادیو فردا میگوید
مسئله بر اونجاست که عواملی که قبلا در افزایش قیمت ارز در ایران مؤثر بودند، مثل نرخ تورم و افزایش نقدینگی، اینها به جای خودشون باقی هستند. کشور با یک کسری بودجه عظیم روبرو هست و در نتیجه انتظارات تورمی بالا رفته. در کنار این مسائل روانی هست که به خصوص تأثیر میگذاره. همین مسائل روانی روی اقتصاد ایران از جمله همین فعال شدن مکانیزم ماشه است از طرف ایالات متحده آمریکا که این هم تأثیر داشته. ولی مهمترین عاملی که نرخ دلار رو در حال حاضر با این سرعت بالا میبره به نظر من تغییری هست که در روش بانک مرکزی ایران اتفاق افتاده. بانک مرکزی همیشه عادت داشت که وقتی که قیمت دلار بالا میرفت ارز تزریق میکرد به بازار تا جلوی افزایش یا افزایش سریع ارز رو بگیره. در حال حاضر مسئله بر اونجاست که بانک مرکزی دیگه ذخایر ارزی زیادی نداره، بر سر دوراهی هست. اگر دلار تزریق بکنه به بازار که جلوی افزایش رو بگیره، خب این باعث میشه که ذخایر ارزیش تموم بشه و این ذخایر ارزی برای ایران ارزش استراتژیک داره. اگر تزریق نکنه همین وضعیتی پیش میاد که در حال حاضر ما شاهد اون هستیم. به هر حال بانک مرکزی در دو دلی به سر میبره و در درون دستگاه هیئت حاکمه ایران هم بر سر این که باید ارز تزریق کرد یا نکرد دو دستگی وجود داره. به نظر میاد که بازار داغه کم کم احساس میکنه که بانک مرکزی ایران چیز زیادی در چنته نداره برای مقابله با این افزایش قیمت ارز.
آقای خاوند، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در مورد وضعیت وخیم اقتصادی کشور گفته که 10 سال پیش سالانه 120 میلیارد دلار درآمد نفتی در کنار 30 میلیارد دلار درآمد غیر نفتی وجود داشته و افزوده امسال خوشبینانه از فروش نفت تنها 5 میلیارد دلار ارزآوری میشه و در بهترین حالت امسال 35 تا 40 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور خواهد بود که این رقم رو برای اداره کشور بسیار اندک و ناچیز خونده. چه پیامدهایی رو باید انتظار داشت آقای خاوند با توجه به این وضعیت و افول اقتصاد ایران؟
در توضیح این صحبتی که آقای حریرچی کرده که رئیس به اصطلاح اتاق بانک ایران و چین هست، باید گفت که درسته که درآمدهای نفتی ایران به شدت سقوط کرده و ایشان در مجموع درآمدهایی رو میگه 35 به اضافه 5 حدود 40 میلیارد. ولی باید توجه کرد که این 40 میلیارد روی کاغذه، یعنی صادرات غیر نفتی ایران رو ایشان حساب میکنه که بخشی از اون به کشور بر نمیگرده به دلایل گوناگون، چون یا اینها رو بیرون نگر میدارن یا اصولا از لحاظ انتقال مالی و بانکی مشکل هست. بنابراین این مقداری هم که ایشان میگه بیش از حد واقعی است. درآمد ارزی واقعی ایران در حال حاضر کمتر از اون چیزی هست که آقای حریرچی گفته و در نتیجه باید ما واقعا در وضعیتی هستیم که شاید میشه به جرأت گفت بعد از جنگ ایران و عراق تا به حال اصلا سابقه نداشته و کشور از لحاظ اقتصادی و به خصوص از لحاظ ارزی در یک وضعیت اضطراری قرار گرفته.
سقوط بیش از پیش ریال و رکورد تازه دلار با نزدیک شدن به نرخ بی سابقه دیگری 30,000 تومان در بازار آزاد ارز ایران. فریدون خاوند استاد اقتصاد بود در فرانسه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همکارانمان در 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش ها همراه شما هستند با پخش زنده رأس هر ساعت. شماره پیامگیر رادیو فردا برای بازتاب دیدگاه ها و پیام های شما 20420221122112 و 13. تکرار میکنیم 20420221122112 و 13. لحظاتی دیگر رأس ساعت 19:30 دقیقه ایران، برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
انتقادهای جهانی از اعدامها، بازداشتها و وضعیت حقوق بشر در ایران. 47 کشور جهان بیانیه مشترک منتشر کردند. 3 کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه سفرای ایران در لندن، برلین و پاریس را احضار کردند و گزارشگران ویژه سازمان ملل از مقامهای ایران خواستار آزادی فوری مدافعان حقوق بشر از زندان شدند. با این حال بازداشت فعالان سیاسی و مدنی ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. 47 کشور جهان از جمله کشورهای اروپایی، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، اسرائیل و چند کشور دیگر در بیانیه مشترک به 45مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو انتقادهایی را از وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کردند، از جمله در مورد اعدام نوید افکاری و استفاده از مجازات اعدام به طور کلی، گزارش‌ها در مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان سیاسی و عقیدتی و بازداشت وکلا و مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، فعالان محیط زیست و معترضان. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، از این بیانیه میگوید:
در این جلسه قرار نبوده که جمهوری اسلامی در دستور باشه. معمولا سال یک بار در اسفند ماه هستش که جمهوری اسلامی پرونده حقوق بشریش در شورای حقوق بشر بررسی میشه، ولی همین که 47 کشور دنیا مشترکاً بیانیه دادن از اهمیت ویژه برخورداره. این به دنبال تلاشیه که مدافعان حقوق بشری ایرانی و بین المللی چندی پیش انجام دادن و از شورای حقوق بشر خواستن که در رابطه با مسائلی که از آبان ماه 98 به بعد روی داده یک کمیته تحقیق یا حقیقتیابی توسط شورای حقوق بشر تشکیل بشه، و بنابراین در همین بیانیه به طور مشخص اشاره شده به اینکه تحقیقات مستقل، شفاف و معتبری صورت بگیره. و از اونجایی که خب این انتظار نمیره که جمهوری اسلامی در این ارتباط حرکت جدی بکنه، مورد انتظار این کشورها هستش که یک نهاد بین المللی این کار رو به عهده بگیره. وضعیت حقوق بشر در ایران چنان نقش فاحش هست که علاوه بر گزارشگر ویژه ایران میطلبه که یک کمیته تحقیق مستقل هم سازمان بین المللی به طور مشخص شورای حقوق بشر تشکیل بده.
2 روز پیش از انتشار این بیانیه، 3 کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه هم در اقدامی هماهنگ سفرای ایران در لندن، پاریس و برلین را احضار کردند. در اعتراض به گزارش‌ها درباره بدرفتاری با زندانیان سیاسی و بازداشت شهروندان دو تابعیتی، اقدامی که محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، آن را یک واکنش شدید از سوی کشورهای اروپایی می‌داند.
این یک عکس العمل شدید محسوب میشه، چون که سالهاست این اتفاق نیفتاده. حداقل از زمانی که روحانی رئیس جمهور شد ما چنین واکنشی از طرف کشورهای اروپایی ندیدیم، اونم همزمان. از طرف دیگر وضعیت حقوق بشر وخیم‌تر شده. ما میبینیم که علنا معترضان رو بدون دادرسی عادلانه مثل نوید افکاری بر اساس اعتراف به زیر شکنجه اعدام میکنن، وکلای حقوق بشر رو به حبس طویل المدت محکوم میکنن مثل نسیم ستوده، امیر سالار داوودی، و جامعه مدنی و افکار عمومی این کشورها از دولتهاشون خواستند و میخوان که واکنش قوی‌تر نشون بدن. و من فکر میکنم که این واکنش میتونه تا حدی بر اساس فشارهای افکار عمومی در داخل این کشورها باشه، چون مسئله حقوق بشر در ایران خب توجه زیادی گرفته و به نظر میاد که صدای مردم ایران در حال حاضر به گوش دنیا میرسه.
چند روز پیش از واکنش این 3 کشور اروپایی، چند تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه در امور ایران، هم در بیانیه ای از جمهوری اسلامی خواستار آزادی فعالان حقوق بشر زندانی شدند تا خطر ابتلا به کرونا جان آنان را تهدید نکند. نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، یکی از این زندانیان است که طی روزهای گذشته نام او بارها توسط رهبران جهان و نهادهای بین‌المللی تکرار شد. او که در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی بیش از 40 روز در اعتصاب قضا بود، در پی وخامت حالش در بخش CCU بیمارستان طالقانی بستری شده بود، اما پس از 5 روز به زندان اوین بازگردانده شد، در حالی که به گفته همسرش در بدترین وضعیت جسمی بوده. نسرین ستوده از خرداد سال 97 زندانی است و به 48 ضرب شلاق و 33 سال زندان محکوم شده که 12 سال آن قابل اجراست. رضا خندان همسر نسرین ستوده و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت او.
بعد از 5 روز بستری شدن توی بیمارستان، ایشونو به زندان برگردوندن و من خودم واقعا 1% احتمال نمیدادم چجوریه که پزشکی جرأت میکنه و به خودش اجازه میده که چنین مریضی رو مرخص کنه از بیمارستان، حتی اگه زندان بخواد اصرار کنه. با توجه به اینکه به ایشون توصیه شده که به خاطر مشکلات قلبی که داره تحت نظر باشه و حتی قراره که آنژ بشه، با وجود این در چنین شرایطی که وزنش به 45 کیلو هم شاید هم کمتر رسیده، این توی مدت ایشون رو به زندان برگردوندن، حتی تو بهداری هم مستقر نشد، حتی توی بند هم الان نیست، تو قرنطینه بند هست که امکانات اولیه بند هم تو قرنطینه وجود نداره، 2 اتاق خالیه که اونجا باید به سر ببرن.
به جز نسرین ستوده، چند زندانی سیاسی زن دیگر هم که در بند زنان زندان اوین به سر می‌برند، نیاز به امکانات پزشکی و درمانی دارند. سبا کرد افشاری یکی از این زندانیان سیاسی است که به خاطر ناراحتی گوارشی نیاز به معاینات تخصصی و درمان دارد. این زن جوان به دلیل اعتراض به حجاب اجباری از خرداد ماه 98 زندانی است و به 24 سال زندان محکوم شده که 15 سالش قابل اجراست. مژگان کاووسی یکی دیگر از این افراد است، نویسنده کردی که در اعتراض به شرایط زندان و مخالفت با مرخصیش از حدود 3 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده. مژگان کاووسی به 3 سال و 4 ماه زندان محکوم شده و از 30 اردیبهشت امسال زندانی است. رضوان احمد خان بیگی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، هم مدتی در اعتصاب قضا بود و در پی وخامت حال جسمیش روز شنبه به اعتصاب قضایش پایان داد. رضوان احمد خان بیگی در 2 پرونده جمعاً به 10.5 سال زندان محکوم شده و هم اکنون محکومیتش را در زندان اوین می‌گذراند به دلیل فعالیت‌های مدنیش، از جمله دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی. بهفر لاله‌زاری همسر رضوانه احمد خان بیگی و توضیحاتی درباره وضعیت او.
همسر من برای چندمین بار دست به اعتصاب قضا زد در اعتراض به 2 مورد. یک مورد عدم اجرای قوانین و مقررات و از جمله قوانین مربوط به کاهش تحمل حبس تعزیری که تصویب شده و اجرا بشه و برای اکثریت عزیزان زندانی سیاسی اجرا نشده، به این مورد اعتراض داره و همچنین اعتراض داره به عدم اجرای قوانین و مقررات مربوط به زندانیان بیمار که اون هم غالبا اجرا و رعایت نمیشه و وقتی سوال میکنه از مسئولین کرونا رو بهانه میکنن، یعنی اگر نیاز هست کمیسیون پزشکی تشکیل بشه یا مراجعات به پزشکی قانونی، این کرونا بهانه‌ای میدونن که وظایف که طبق قوانین خودشون هست اونها رو انجام ندن.
مجازات های بدنی از دیگر مواردی است که بر اساس قوانین جهانی نقض حقوق بشر محسوب می شود و همواره از آن انتقاد شده. احکامی همچون قطع انگشتان دست و شلاق که همچنان در ایران توسط دادگاه ها صادر و اجرا می شود. هفته پیش خبر تایید و خطر اجرای احکام قطع انگشتان دست 4 متهم به سرقت در ارومیه خبرساز شد. هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند و کسرا کرمی که عفو بین الملل میگوید در پی محاکمه های ناعادلانه به این مجازات محکوم شدند. عفو بین الملل این احکام را بیرحمانه و مصداق شکنجه خوانده و از مقام های ایران خواستار توقف فوری آنها شده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، درباره این مجازات میگوید:
مجازات های بدنی تعرضی شنیع به کرامت انسانیه و بر اساس قوانین بین المللی مصداق شکنجه است و تحت قوانین بین المللی شکنجه به عنوان یک جرم قابل پیگیری تعریف شده. به همین دلیل عفو بین الملل در بیانیه خود ضمن درخواست از مقامات ایرانی که فوراً و بدون قید و شرط چنین اقدامات بیرحمانه و تکان دهنده ای را متوقف کنند یادآوری کرده که مقامات دادستانی و قضایی که آمران و عاملان چنین شکنجه هایی هستند باید بدونن که میشه اونها رو طبق حقوق کیفری بین المللی تحت پیگرد و محاکمه جنایی قرار داد. عفو بین الملل همینطور به شدت از نمایندگان مجلس ایران انتقاد کرده که از سالها پیش باید قانون مجازات اسلامی رو مورد اصلاح قرار میدادن و تمام مجازات های بدنی رو لغو میکردن و عفو بین الملل یک بار دیگه خواهان اصلاح نظام کیفری ایران شده و حرکتش به سمتی که با زندانیان به شکل انسانی برخورد بکنه و تمرکزش رو بر بازپروری زندانیان بگذاره و بازگردوندن اونها به جامعه به نحوی که بتونن یک زندگی توأم با کرامت انسانی رو تجربه بکنند، در حالی که با قطع عضو عملاً بسیاری از این قربانیان شکنجه و محکومان که عمدتاً از قشر محروم و آسیب پذیر جامعه هستند به جمع معلولان جامعه میپیوندند و امکان پیدا کردن شغل و در واقع ساختن یک زندگی رو پس از آزادی از زندان نخواهند داشت.
با چند خبر دیگر، عبدالعزیز حیدرپور ساکن روستای کهریز در ارومیه و میر موسا ضیا گرگری فعال مدنی در نقده هفته پیش توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند. مهدی صانع فرشی فعال مدنی اهل تبریز و مختار ابراهیمی فعال مدنی در مراغه هم از یک ماه پیش در بازداشت به سر میبرند. از علت بازداشت و وضعیت این افراد خبری در دست نیست. در روزهای گذشته 4 فعال کرد هم برای گذراندن محکومیتشان روانه زندان شدند. با پیر برزه، شهروند ساکن پیرانشهر به زندان نقده رفت برای گذراندن محکومیت 8 ماه زندانش و صدیق سیفی، فعال سیاسی ساکن دیوان دره برای گذراندن حکم 5 سال زندانش روانه زندان مرکزی سنندج شد. هر دو به اتهام همکاری با احزاب کرد. آکو کریمی شهروند ساکن سنندج هم که به دلیل شرکت در اعتراضهای آبان 98 به 6 ماه زندان محکوم شده برای گذراندن این حکم به زندان سنندج منتقل شد و ارسلان هدایتی فعال مدنی کرد هم برای گذراندن محکومیت 4 ماه زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام روانه زندان کرمانشاه شد. محمد داوری دانشجو و فعال مدنی در دادگاه تجدید نظر استان فارس به 3 سال و 9 ماه زندان محکوم شد. این فعال مدنی پیشتر در دادگاه انقلاب شیراز به 8 سال و نیم زندان محکوم شده بود. محمد داوری دانشجوی رشته علوم سیاسی مهر ماه 98 بازداشت و پس از حدود 7 ماه با وثیقه 1.5 میلیارد تومانی آزاد شد. او به دلیل فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیزش به عضویت در یک گروه مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. علیرضا کفایی معلم بازنشسته و رئیس انجمن اسلامی معلمان گچساران در دادگاه انقلاب این شهر به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شد به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی در تلگرام. فرید زیرگی مقدم بهایی ساکن بیرجند در دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی به 5 سال زندان محکوم شد به اتهام عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی. او در پرونده دیگر هم به اتهام توهین به مقدسات به 1 سال زندان محکوم شده است. محمد رضا امیدی نوکیش مسیحی برای گذراندن حکم تبعید خود راهی شهرستان برازجان در استان بوشهر شد. او پیش از اجرای حکم تبعیدش 2 سال هم زندانی بود. پس از چند روز بیخبری از سهیل عربی زندانی عقیدتی خبر رسید که او به زندان رجایی شهر منتقل شده. مدافعان حقوق بشر این انتقال را اقدامی تنبیهی می دانند به دلیل اطلاع رسانی او از شرایط زندان تهران بزرگ. سهیل عربی از سال 92 زندانی است. او به اتهام توهین به پیامبر مسلمانان ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به 7 سال و نیم زندان کاهش یافت. ملیح نظری نوکیش مسیحی در تهران هم پس از 2 ماه بازداشت با وثیقه آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.